أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. مبدأ فاعلی قرآن حکیم خدای عزیز و حکیم است. اوصافی که برای مبدأ فاعلی یا قابلی یا مسیر ذکر می‌کنند بازگشتش به تبیین حقیقت قرآن است که قرآن از نظر مبدأ فاعلی به کدام اسم از اسماء الحسنا مرتبط است و از نظر قابلی به کدام قلب از قلوب اولیای الهی مرتبط است. بمانند آن دو وصف عزیز و حکیم می تواند صفت ذات باشد می تواند صفت فعل، لکن اون چه که در قرآن راجع به کارهای الهی است و خدا با عنوان عزیز و حکیم وصف شده این عزت و حکمت مقام فعل است. اسما و اوصاف الهی دو قسمند. بعضی ها اسم مشترک هست بین اسم ذات و اسم فعل، بعضی ها اسم مختص. مثلا حیات اسم مختص به مقام ذات است، صفت مختص ذات است. فعل حق تعالی احیاست، حیات نیست. اما علم هم صفت ذات است هم صفت فعل، یعنی ذات اقدس اله در مقام ذات علم دارد و کارهای او هم عالمانه است. عزت و حکمت می تواند هم وصف ذات باشد هم وصف فعل، از سنخ علم باشد که لفظ مشترک هست بین صفت ذات و صفت فعل اما حکمشون کاملا فرق میکند. علم ذاتی با علم فعلی در بسیاری از احکام فرق میکند اما هر دو علمن. عزت ذاتی و عزت فعلی، حکمت ذاتی و حکمت فعلی خیلی فرق میکند ولی هر دو به نام عزت و حکمت. اون چه که درباره قرآن کریم مطرح است که از خدای عزیز حکیم نازل شده است، این نازل به اوصاف و اسماء فعلیه خداست. کار خدا یکیش انزال است، تنزیل است و مانند آن. مطلب دیگه این که تا کنون روشن شد که قرآن را ذات اقدس اله فرو فرستاد، نه اینکه انداخته باشد. نظیر حبل و تناب متین که از بالا آویخته می کنن نه انداخته. باران را به زمین انداخت اما قرآن را به زمین آویخ شده حبل متین. لکن این یک گوشه فرق بین نزول قرآن و نزول مطر است. در جریان حبل متین بالاش حبل است، وسطش حبل است، پایینش هم حبل است، بالاخره تنابه. اما این چه نیست که قرآن حکیم که آویخته باشد بالاش عربی باشه، وسطش عربی باشه، پایینش هم عربی. بالاش لفظ باشه، وسطش لفظ باشه، پایینش هم لفظ. اونجا که لد الله هست، علی حکیم است نه عربی. در آغاز سوره مبارکه زخرف فرمود که این مضمون هست که انا جعل الله قرآن عربی لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا عربی نیست، علی حکیم است، نه عبریست نه عربی، نه تازیست نه فارسی، لفظ در اونجا نیست. در مقام نزول، مرحله نازله قرآن، میشه عربی مبین. مرحله عالی قرآن اصلا لفظ نیست. پس تنزیل قرآن و انزال قرآن از سنخ انزال و فرو فرستادن حبل متین نیست. گرچه آویختن حبل متین یک مقدار فرق بین انزال قرآن و انزال مطهر را روشن می کند، لکن توان کامل را ندارد کیفیت انزال قرآن را تبیین کند. جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه می تواند بخشی از این مشکل را حل کند. ما در مقام درون خود یه انزال و تنزیلی داریم. این انزال و تنزیل در عین حال که آوی از سنخ آویختن است نه از سنخ انداختن، اما بالا و وسط و پایینش کاملا فرق میکند. الان یک فقیه یا یک حکیم بخواهد یه مطلب کلی و جامع فقهی یا حکمی یا کلامی رو بیان کند، در محدود عقل خود این رو بررسی میکند، برهان اقامه میکند. اونجا سخن از لفظ نیست، فقط مطلب است. بعد به این فکر هست که این مطلب را به دیگران منتقل کند، فکر بکند که آیا این رو عربی بگوید یا فارسی. بعض این که به این نتیجه رسید که مثلا فارسی باشد یا عربی بگنجزید، قالب‌های او را در نظر می گیرد. پس در مرحله عالیه اون برهان علمی نه عربیست نه عبری. گاهی ممکن است که این شخص عربی بنویسه، گاهی ممکن است فارسی بنویسه. اونجا فقط علم است. بعضی که تصمیم گرفته این کتابش رو، چون اکثر خواننده های او فارس زبانن فارسی بنویسه یا اکثر خواننده های او عرب زبان عربی بنویسه، تصمیم میگیرد که عربی باشه یا فارسی. در این مرحله میانی این سامان میپذیرد که این کتاب عربی باشه، مثلا یه مقدمه داشته باشه، 10 فصل داشته باشه، یه نتیجه داشته باشه و مانند اون. بعد شروع میکند دست به قلم میکند به نوشتن یا گفتن. اونجا که می نویسد یا می گوید آهنگی دارد، کلماتی هست، حروفی هست که جرم مرکب او را همراهی می کند. خب این تنزیل یک مطلب است. اون مطلب جامع را یک فقیه یا حکیم اول در مرحله عقل بررسی کرد. اونجا لفظ نیست، نه عربی است نه غیر عربی. بعد تصمیم میگیرد که این رساله را عربی بنویسد. اونجا سخن از تخیل لفظ است، تصور لفظ است و مانند آن. بعد در مرحله سوم دست به قلم میکند، یه رساله 20 صفحه عربی مثلا مینویسد. خب این تنزیل مطلب است، انزال مطلب است، به نحو تجافی هست، به نحو آویختن است، نه به نحو انداختن. این طور نیست که مطلبی که در مرحله عاقل او بود حالا در اثر گفتن بریزد تو صفحه کتاب یا بریزد تو صفحه آهنگ که دیگه تو ذهنش چیزی نباشد. از سنخ تجافی نیست، از سنخ انداختن نیست، از سنخ آویختن است، اما نه نظیر حبل. پس بنابراین گاهی انداختن است، گاهی آویختنی نظیر حبل متین است، گاهی تنزیل و انزال که در مرحله بالا سخن از لفظ نیست، علی حکیم است، در مراحل میانی و پایین سخن از لفظ است. تنزیل قرآن، انزال قرآن اگر بخواهد یک تشبیه بشود، یک تمثیلی بشود، از سنخ من عرف نفسه فقد عرف ربه راه گشاست از این قبیل است که تنزل یافت. لذا اگر کسی این کتاب را بگیرد، این هم به مقامی میرسد که اونجا دیگه سخن از فارسی و عربی نیست. الان شنونده این مطالب یا خواننده این مطالب اگرچه اون چه خامنه‌ام غور کند، این الفاظ را یا این نقوش کتاب را میبیند یا میشنود، بعد مطالبش به ذهن منتقل میشود در مرحله خیال با هو الفاظ خاص، بعد وقتی اساره گیری شد مطلب کلی با عاقلی و رفت اونجا دیگه نه تازیست نه فارسی. این یه قوس نزول را از گوینده شروع میکند تا مرحله پایین و قوس صعود را در شنونده و خواننده طی میکند از پایین به بالا. این مرحله پایین هست که یا فارسی است یا عربی. بنابراین قرآن از سنخ نازل کردن مطر نیست و حتی از سنخ آویختن حبلم نیست، بنابراین که حبل متین بالا و وسط و پایینش بالاخره حبل است، اما قرآن کریم بالاش لفظ نیست، مراحل میانی و پایینش لفظ است. این میشه تنزیل، اون هم میشه انزال. فرق بین تنزیل و انزال را جناب فخررازی میگوید اگر بین تنزیل و انزال فرقی باشد میشود یه وجوهی رو برش ذکر کرد. این معلوم میشود که این فرقی که معمولا قائل هستن ایشون نمیپذیرن. البته باب افعال یه خصوصیتی دارد، باب تفعیل یه خصوصیتی دارد. اینا خصوصیت ها عام باب افعال و تفعیل است، ولی گاهی پیام مشترک دارن، مضمون مشترک دارن. خب تنزیل کتاب است من الله العزیز الحکیم، بعد همون مطلب را به صورت انزال ذکر میکند، انا انزلنا الیک، از مبدأ عزیز حکیم که نازل شد، اون عزیز حکیم خداست و به طرف شما هم نازل شده است و این کتاب حق است. قبلا ملاحظه فرمودید که این با چه با مصاحبه باشه چه مهم ملابسه باشه بالاخره کمبود دارد، اون مطلب را نمیتواند بفهماند که قرآن حق است، یعنی هم صحبت او حق است، مصاحبه او حق است، یا جامع و کسوت او حق است. در هر دو حال هیچ کدام از اینها اون توان را ندارن که بگوین گوهر ذات قرآن حق است، چون گوهر ذات قرآن بالاتر از مصاحبت است و برتر از ملابسه است. در قرآن سه قسم مطلب است: یا برهان حق است که خدا اقامه میکند، یا نقل کفر و نفاق کفره و منافقان است، یا ابطال حرفای اونهاست، هر سهش حق است. اونجا که برهان بر مطالب معارف الهی اقامه میکند که حقه، اونجا که کفر را و نفاق را نقل میکند این نقل حق است، این نقل درسته. فرق بین حق و صدق هم همونطوری که تو کتاب های ابتدایی منطق نگاه کردید به اعتبار است. اگر این گزارش را به واقع نسبت بدن مطابق با واقع باشه میشه صدق، اگر واقع را با این گزارش بسنجن مطابق باشه این میشه حق، یا همون واقع میشه حق. حق و صدق در این گونه از مسائل تفاوتشون به اعتبار است. قرآن کریم اونجا که حرف کافران و منافقان را نقل بکند این نقل حق است. بخش سوم که ابطال میکند حرف نفاق و کفر را، اونم حق است. پس در قرآن کریم چیزی غیر از حق نخواهد بود. و این که فرمود قرآن کریم در کلاس کرامت تدریس میشود برای آن است که در سوره مبارکه علق دارد که اقرأ و ربک الاکرم، همین اکرم الذی علم بالقلم، همین اکرم علم الانسان ما لم یعلم. خب اگر گفتن اکرم معلم انسان است یعنی درس کرامت میدهد دیگر، اگر گفتن اکرم معلم بالقلم است یعنی درس کرامت به قلم میدهد، از جمله اقرأ و ربک الاکرم که به تنهایی استفاده نشده که معلم درس کرامت میدهد، از اوصافی که متعلق به همین وصف بود و افعالی که متعلق به این وصف بود که مشعر به علیت است استفاده شد که اکرم معلم است. خب اگر گفتن اکرم معلم است معنیش اینه که درس کرامت میدهد دیگر. اگر گفتن فقیه درس میگوید یا حکیم درس میگوید یعنی درس فقه و حکمت میدهد دیگر. پس قرآن کریم درس کرامت را از مدرس مدرس اکرم به ما منتقل میکند. اقرأ و ربک الاکرم که همین اکرم علم بالقلم، که همین اکرم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ایها الناس مدرسه خدا مدرسه کرامت است. اگر فهمون لقد کرمنا بنی آدم راهش هم همین راه کرامت قرآنی است، وگرنه راه دیگری که انسان را کریم نمی کند. خب بنابراین قرآن حق است، یک درس کرامت می دهد، دو انسانی که شاگرد قرآن بود عزیز حکیم خواهد شد، سه برای اینکه این کتاب پیام کرده. مطلب بعدی آن است که این کتاب همونطوری که درس کرامت میدهد، درس حکمت میدهد، درس عزت میدهد، درس خلوص هم میدهد، چون نه باطل در اون راه دارد نه ممزوج با باطل است، این مسحوب حق است، متلبس به حق است، در جامعه حق و در جام حقیقت ظهور کرده است، پس جا برای باطل نیست، این خالص است. قرآن هم نازل شد برای اینکه انسان عبادت بکند، مثل اینکه خلقت ذات اقدس اله هم برای این است که این مخلوق خدا را عبادت بکند. اینکه فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هدف خلقت عبادت است. این که فرمود ما قرآن را نازل کردیم، فعبد الله، یعنی هدف انزال قرآن عبادت است. و چون خود این کتاب خالص است، عبادت باید خالص باشد. و چون فعل خدا خالص است، حق تلق است، حق محض است، مخلوق باید عبادت خالص داشته باشد. ذات اقدس اله کار او حق محض است. ذالک بان الله هو الحق الحق من ربک، که در چند جای قرآن کریم، یکی در سوره مبارکه آل عمران، آن است که هر چه حق است از نهای خداست و از غیر خدا حق نیست، یک، و اون چه از خدای سبحان صادر می شود حق است، دو. پس خلقت حق است. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نه در نظام هستی نه در نظام انسانی جا برای بطلان نیست، هیچ بطلانی راه ندارد. حالا که ساختار خلقت حق است، پس عبادت باید خالصانه باشد. ساختار قرآن حق است، پس عبادت باید خالصانه باشد، چون هم اون خلقت برای عبادت است و هم تنزیل قرآن برای عبادت است. چون این چنین است، هدف تکوین خلقت و تنزیل قرآن هر دو اینه که انسان عبادت کند، و چون اونها حقاً عبادت باید حق باشد، چون اونها خالصاً عبادت باید خالص باشد. دین که خدا آورد دین خالص است، مشروب نیست، پس تعبد هم باید خالص باشد، علا لله دین الخالص. چون این چنین است، پس فعبد الله مخلصین له الدین. مطلب دیگران است که اخلاص در خود عمل شرط صحت اون عمل است. اگر عملی مشوب باشد، ممزوج باشد به ریا یا سمعه و مانند آن، این یقینا مقبول نیست. تقوای در متن عمل شرط قبولی اون عمل است. اخلاص در متن اون عمل شرط قبولی اون عمل است. این حرف درش نیست. اما این انما یتقبل الله من المتقین به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رو نمیخواد بگه. حرف صاحب جواهر این است که این انما که حسر است، حسر کمال است نه حسر صحت. این انما یتقبل الله من المتقین اگر معناش باشد که تقوای در متن عمل شرط است، بل این حصر حقیقی است، نفی کمال نیست، نفی صحت است. اگر تو متن عمل تقوا نباشد، ریا باشد، سمعه باشد به مانند اون، خب یقینا خدا این عمل قبول نمی کند. این نفی کمال نیست، نفی صحت است. اگر آیه این بود که فقط عمل با تقوا قبول می شود، هم حسرش به جا بود و هم نفی حقیقت بود. اما دارد از متقین فقط قبول می شود. اگر کسی متقی نبود عمل او قبول نمی شود. این نفی کمال است. خب اگر کسی نمازی خوند، روزه گرفت که اون نماز واجد همه شرایط و فاقد همه موانع بود، این نماز یقینا مقبول است. حالا این نمازگزار اگر در خارج نماز یه معصیتی کرد، این متقی نیست، ولی صلات او با تقوا بود. اگر این نماز بخواهد به قبول کمال بار یابد، این شخص باید متقی باشد. فتحصل که تقوای در متن عمل شرط صحت عمل است، و اگر گفته شد انما یتقبل، نفی حقیقت است. یعنی اگر عمل همراه با تقوا نبود، ریا یا سمعه درش بود، اون یقینا مقبول نیست. اما اگر متن عمل با تقوا بود، با اخلاص بود، مسون از ریا و سمعه بود، ولی عامل متقی نبود، نه عمل با تقوا نبود، این عامل در خارج صلات یه معصیتی کرده، اینجا نفی کمال است نه نفی صحت. پس ما لا صحت الا مع تقوا اگر تعبیر بشه، این نفی حقیقت است. اگر انما یتقبل الله من المتقین باشه به تعبیر صاحب جواهر تو کتاب طهارت، فرمود این نفی کمال است، نفی صحت. اخلاص هم به شرح زد، در متن عمل اگر اخلاص نبود، یقینا اون عمل مقبول نیست، این شرط صحت است. اما اگر در متن عمل اخلاص بود، این عمل یقینا مقبول است. ولی اگر این عامل در خارج اون عبادت یک کار غیر مخلصانه انجام داد، این شخص مخلص نیست، این مخلص صفت مشبه است، نه اسم فاعل. این شخص این چنین نیست که اخلاص برای اون ملکه شده باشد. گاهی مخلص است، گاهی مرائی است، گاهی در صدای سمعه است و مانند اون. چون اخلاص تو متن عمل بود، این عمل صحیح است. چون خود عامل یه مشکلی در خارج عمل داشت، به کمال قبول بار نمییابد. خب به هر تقدیر، فما چون دین خدا خالص است، شما باید مخلصا عمل بکنید. در بخشای دیگر اون سبقه کمی عبادت را ذکر بکند که لله دین و واسب، واسب یعنی همه دین مال خداست، این ناظر به کمیت. لله دین و خالصا ناظر به کیفیت. خلوص مال کیفیت است، اجزا و شرایط مال کمیت است. اونجا تعبیر به واسب کرد یعنی همه، اینجا تعبیر به خالص می کند یعنی یک دست. هم دین واسبن یعنی کل دین، مجموعه دین. این چیزی نیست که یه بخشیشو بشر اضافه کنه، یه بخشیشو کم بکنه، اضافه بکنه، کم بکنه، این طور نیست. همون دعای معروف که یا مقلب القلوب والابصار، حضرت همو درست است، خدا مقلب الابصار است، اما اینجا این مقلب الابصار رو نگو، فقط همو یا مقلب القلوب رو بگو. خب یه وقت از انسان ذکر خدا رو میخواد بگد، نه به عنوان ورود، اون راهش باز است. اما اگه به عنوان یه دعای مخصوص بخواهد بگوید، دیگه نباید کم و زیاد بکنه، بود همون رو بگد دیگه. فرمود اون چه من گفتم بگو، درست از خدا مقلب القلوب و الابصار است، اما اینجا کلمه ابصار را نگو. پس لله دین و واسبن یعنی همه دین، کم و زیاد به دست دیگری نیست. لله دین و خالصن یعنی یک کیفیتش، خلوصش، هر دو مال ذات اقدس اله است. فرمود الا لله دین الخالص. اما این گروه که مشرکن، اینا هم با واسب بودن دین مخالفت کردن، هم با خالص بودن دین. اون چرا که تحریم کردن ذات اقدس الله فرمود که اون سابعه و امثال زاری که تحریم کرده، اینا کی به شما گفته؟ آیا ذات اقدس الله نازل کرده یا پیش خودتون این حرفا در آوردی؟ پس اینا بعضی از قسمت ها دین را قبول کردن، بعضی از قسمت ها دین را پیش خودشون تشریح کردن. این با واسبن هماهنگ نبود که چند چیز را ذات اقدس الله فرمود این چیزا که شما حرام کردید الله اذن لکم ام علی الله تفترو. اما اون قسمتی که خالص است، به غیر خدا عبادت کردن، اینها معنای خلوص یعنی این که فقط برای خدا باشد. و معنای شرک این نیست که اینا ربا ریا میکردن یا سمعه، اونا عبادت را فقط برای بت‌ها داشتن. معنای شرک در عبادت که دامنگیر مشرکان حجاز بود، این تو نبود که اینا ریا میکردن یا اهل سمعه بودن، برای خدا و غیر خدا عبادت میکردن، این طور نبود. اینه یک دست خالصا برای بت ها عبادت میکردن. معنای شرکت این است که این عبادتی که فقط مال خداست، شما برای خدا شریک قائل شدید، به غیر خدا دادید، نه اینه که یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، کاری که مرائی انجام میده، کاری که اهل سمعه انجام میده. اینا اصلا برای خدا عبادت نمی کردن، به هیچ وجه برای خدا عبادت نمی کردن، یک دست خالصا برای بت‌ها عبادت می کردن. پس معنای شرک این نیست که عبادت اینها نیمی برای خدا نیمی برای غیر خدا. معنای شرک این است که این عبادتی که خالصا لله است، برای خدا شریک قرار دادن، این عبادت را خالصا لسنم ولوسن قرار دادن. خب در چنین زمینه ای چند گروه بهانه داشتن که قبلا ملاحظه فرمودید، اون توده اونها که عوام اونها هستند، اینا برابر تقلید و میراث باستانی و آثار باستانی و حرف اجداد و اینا کار میکردن، میگفتن که انا وجدنا آبا انا لامه و انا لآثاره مهتدون مقتدون و مانند اون، که اگر میخواستن یه چیزی رو بپذیرن میگفتن انا وجدنا آباءنا، و اگر میخواستن چیزی رو رد کنن میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. تصدیق و تکذیبشون در مدار تقلید بود. اون گروه دومشون که تا حدودی پژوهشگران اونها بودن، میگفتن که خدا هست، علم مطلق دارد، قدرت مطلق دارد، از کار ما هم باخبر است، اگر کار ما باطل بود میخواد جلوش بگیره، و چون جلوش نگیره برابر این قیاس استثنایی، پس این حق است که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، که اینم خلطه در حد وسط، خلطه بین تکوین و تشریع بود که بحثش گذشت. گروه دیگری که به صراحت نامی از اونها برده نشد ولی از نحوه تعلیل اونها برمی آید، این است که فکر میکردن، میپنداشتن که بشر به خدا دسترسی ندارد، حتما واسطه میخواهد، چون واسطه میخواهد ما این واسطه ها را میپرستیم تا ما را به خدا نزدیک بکند. مستحضرید که وثنیین حجاز به مانند اونها مبدع را میپذیرفتن ولی معاد را معتقد نبودن که حیات بعد از مرگ هست. معنای شفاعت پیش اونها این بود که این بت‌ها رو می‌پرستیم تا شفیع ما باشد نزد خدا، مشکلات دنیایی ما را اینها از خدا بخواهن حل کنند، بیمار ما رو شفا بده، رزق ما رو وسیع بکنه، دربندگی‌هایمون رو برطرف بکنه، گرفتاری‌هامون رو برطرف بکنه بماند. وگرنه شفاعت به این معنا که در قیامت مشکل ما را حل بکنن، باعث بخشش و گنشا بشن، یه همچین معتقد نبودن. اینا معادی را قبول نداشتن. که پس شفاعت اینها در خصوص دنیا بود، اونم مسائل مادی. خب از این استدلال برمی آید که اینا فکر می کردن به خدا دسترسی ندارن، نمیشه خدا را عبادت کرد. خب اگر خدا را ممکن بود عبادت بکنن دیگه نمی گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینم گروه سومشون. پس گروه اول حرفشون در قرآن نقل شد، گروه دوم حرفشون در قرآن نقل شد، گروه سوم که جز اوحدی اهل شک بودن حرفشون مستقیما در قرآن نقل نشد. اما از نحوه استدلال پیداست که اینا فکر میکردن بشر نمیتواند مستقیما به خدا عبادت کند. اصلا خدا را عبادت نمیکردن، نه اینکه یه قدری خدا یه قدری خدا. دین آمده مسئله توحید را، صمدیت را، معکم اینما کنتم را، انی قریب اجیب و دعوت دارا، همه اینها را مطرح کرده است. فرود ممکنه شما دسترسی به او نداشته باشید، ولی او با شماست، حرف شما را میشنود. شما از دو راه به نحو منفصله امانت الخلوب میتوانید با او گفتگو کنید، یکی مال واسطه، یکی بلا واسطه. در هر دو حال او اونجا که بلا واسطه است اقرب الینا من حبل الورید است، اونجا که مال واسطه از شفی میگیرید، وسیله میگیرید، او به شما از اون وسیله نزدیکتره، او به شما از توسلتون نزدیکتره، او به شما از خود شما نزدیکتره. این دعای نورانی امام سجاد در سحرهای ماه رمضان برای ابو حمزه اسماعیلی، عزم خدایا به غیر شفیع یشفعولی، به غیر شفیع یقضی حاجتی، همه اینها هست، من با تو مستقیم میتونم گفتگو بکنم، با شفیع هم هست. تو بخش وسیع از ادعیه که مربوط به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست ملازم فرمود، چه در زیارت ها چه در ایام دعای هفته، خدایا تو را قسم میدیم به حق پیامبرت، به حق امیر المؤمنین، به حق فاطمه زهرا، به حق امام حسن، به حق امام حسین علیهم السلام، کذا و کذا و کذا. این توسل وجود مبارک امام سجاد دیگه. تو بسیار از این دعاها مکه مخصوصا وجود مبارک امام سجاد دارد، اللهم این اتوسل و الیک، من پیغمبر رو شفیع قرار میدم، امیر رو شفیع قرار میدم، فاطمه شفیع قرار میدم، امام حسن شفیع قرار میدم، امام حسین شفیع قرار میدم علیهم السلام و علیهم السلام. پس دو تا راه دارد. این چنین نیست که بشر نتواند. در همون دعای ابو حمزه استمالی دارد که من با تو گفتگو میکنم به غیر شفیع یقضی حاجتی، بدون واسطه با طرف بزنم. در این دعاها دارد که خدای من متوسل میشم به این پنج تن، هر دو حق است. حالا برای توده مردم که دسترسی آسون نیست، اینا راهنمایی میکنن، آدرس میدهن، میرسانن تا در خانه محبوب، میرسانن پیشگامن، امامن. این که میگن اگه کسی اول وقت نماز بخونه پشت سر امام زمانش نماز خونده، یعنی به امام زمانش اقتدا کرده، وگرنه ممکنه امام در مکه باشه هنوز موقع ظهر نشده باشه. اما کسانی که در مشرق زمینن وقتی هنوز دیگه دو سه ساعت مونده به نماز ظهر، ولی همین که در اول وقت نمازش میخونه به امامش اقتدا کرده. این معناش این نیست که پشت سر امام نماز زمان نماز فیزیکی خونده، یعنی به امامش اقتدا کرده. این امام سلام الله علیه راهنمایی میکنه، هر دوش هست، تکمیلش، تتمیمش، افاضه بیشترش با همون تبصر شفاعت همراه است. ولی این چنین نیست که اگه کسی یادش رفته یا این مطلب را نمیداند که باید مثلا از توسل برکت بگیره، یا میداند ولی یادش رفته ولی گفته بکه یا الله اینطور باشه قبول نباشه راه نداشته باشه، اینطور نیست. و اونجایی هم که ما متوسل میشویم، مستشفی میشویم، قبل از این که امام بشنود او میشنود. خدا به ما از امام به ما نزدیکتر است. وقتی فرمود ما بین انسان و قلبش فاصلیم، قبل از این که امام و پیغمبر بشنون خدا میشنود، یه همچه خداست. پس بنابراین اگه کسی اصل مسئله توسل را درک نکرده، یا درک کرده ولی غفلت کرده که توسل داشته باشد، در هر دو حال گفت به که یا الله استجابتش با او همراه است. تتمیمش، تکمیلش، فوز و فیض مضاعفش و برکت این خاندان است. پس بنابراین این مسئله شفاعت. مشکل وثنیین حجاز این بود که می گفتن ما نمی توانیم با خدا رابطه داشته باشیم. دلیل توحید آمد که کاملا می توان رابطه داشته باشیم. یک، بعد پیش خود شفی جعل کردن، شفاعت جعل کردن، اونم به استقلال. کی حق شفاعت دارد؟ ایرو مشفون انده باید بگوید، یعنی خدا. کی مجاز است که شفاعت کند؟ باید به اذن مشفون انده باشد. منظر لذی یشفع و انده الا به اذنه. اینا آمدن پیش خود شفی تراشیدن و این حق شفاعت را به استقلال بود دادن. پس یه تفاوت جوهری هست بین شفاعتی که امامیه میگوین با شفاعتی که وهابیه در او رو رد میکنه و امروز سلاح را داده به دست داعشی و تکفیری و سلفی. واسه متوجه نشد که شیعه چه حرفی درباره شفاعت دارد و شرکی که مشرکان مبتلا بودن و شفاعت داشتن کدوم قسم شفاعت بود. اینا گفتن بدون شفاعت ممکن نیست. شیعه برابر قرآن و اطرت میگوید بدون شفاعت ممکن است. شیعه میگوید تکمیلش، تتمیم فوز و فیضش به شفاعت است. اونا از این قبیل نمیگفتن. شیعه میگوید شفاعت با تعیین شفی، منزل لذی یشفع و اندهو، تعیین شفی، تعیین مشفوع له، بهده مشفوع انده است، یعنی خدا. کی حق شفاعت دارد؟ اهل بیت، قرآن و مانندون. از کی میتوانند شفاعت کنند؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا، از مرتضی المذهب، از کسی که دینش خدا پسنده است. کسی که دینی ندارد یا دین خدا پسند ندارد مشفوع له نیست، از شفاعت طرفی نمی‌بندد. پس اون که شفیع است باید به اذن الله باشه، اون که مشفوع له است باید به اذن الله باشه. اینا خودشون شفیع درست کردن، خودشون مشفوع له درست کردن، اذنی هم در کار نبود. این مسئله الله اذن لکم ام علی الله تفترون در قالب این موارد هست. فقط این فریه است که شما به ذات اقدس اله اسناد میدید. از کی؟ چرا اونایی که غیر خدا را به نحو منتها همونطوری که تو بحث‌های قبل داشتیم، قرآن کریم می‌فرماد به اینکه انبیای فراوانی آمدن، هیچ ملتی نبود، هیچ جمعیتی نبود مگر اینکه رهبران الهی رفتن، فرمود هیچ قریه‌ای نبود مگر اینکه رهبران الهی رفتن، ما من امت الا باسنافهم نذیر. این یه اصل کلی قرآن است. خب شرق و غرب عالم کشورهای متعددی داشت. برای شرق عالم، غرب عالم انبیای فراوانی بود. لکن نام مبارک 25 پیامبر آمده. این هم در چند جا قرآن فرمود که منهم من قصصنا علیک، منهم من لم نقصص علیک. ما قصه خیلی از انبیا رو نگفتیم. چرا نگفتیم؟ برای اینکه ما قصه که میگیم باید سند ارائه کنیم. بعد بگیم فسیر و فرعرض فنزر و کیفه کان. برید ببینید این قصه هایی که ما میگفتیم پایان کارشون چی بود. خب نه به خاور دور دسترسی بود، نه به باختر دور دسترسی بود. غالب دسترسی های سفر و امثال زاره تو همین محدوده خاور میانه بود. لذا فهمود ما اگر قصه انبیای خاور دور را یا باختر دور را میگفتیم، بعد میگفتیم فسیر و فرعرضه فنزر و کیفه کانه که ممکن نبود. لذا پیامبرا بدان ما قصه خیلی ها را برای شما نگفتیم. این که میبینید مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یا سایر کسانی که جوامع روایی ما را به عهده دارن از ائمه علیهم السلام نقل بکنن که فرون پیامبر به قومش این چنین فرمود، فرون پیامبر به امتش این چنین فرمود، که اثری از اون اقوال و اون پیامبران در قرآن کریم نیست، از همین قبیل دیگه. بنابراین برخی از آرا و مذاهب باطل اون روز را قرآن کریم به طور صریح ممکن نگفته باشه، ولی برهان توحید آمده که غیر خدای سبحان هر چه هست باطل است. این که وجود داره که پیامبر حرف لوید رو گفته که الا کل قول ما خل الله باطلو و کل دائم لا محالت زائلو، هر چه چیزی که سخن از خدا نباشه باطل است. حضرت فرمود استقو کلمت قالت العرب، همین قول شاعر است. بنابراین هر جایی که غیر توحید باشد قرآن کریم بسترها برهان قامشد، اما داستان اون قوم و ملت را ذکر می کرد باید پشت سرش فرمود فسیر و فرعرز فنزرو. لذا پیامبر فرمود که من هم من قصص نالک من هم من لم نقصص علیک، وگرنه اون آیه سوره مبارکه نحل و ماننده اون قابل تخصیص نیست. این من امتن الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نیست مگر یه پیغمبر داشت، امام داشت، عالمان دینی داشتن که این عالمان دینی از انبیاشون نقل میکردن، از ائمهشون نقل میکردن. خب الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، خب چرا غیر خدا را به عنوان ولی قبول می‌کردند؟ این جواب سوال مقدر، چرا حرف دلیلشون چی بود که غیر خدا را می‌پرستیدن؟ می‌گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. از این اون حرف گروه سوم به دست می‌آید که اینها معتقد بودن بشر نمیتواند با خدای سبحان گفتگو کند، یک مقرب و شفی میطلبد، البته تقریب و شفاعت هم در دایره همون مسائل دنیایی. فخر رازی یه حرفی رو قصه رو از فرزدق شاعر نقل میکند که همسر فرزدق شاعر اون زن وصیت کرد که اگر مرد حسن بصری بر او نماز بخواند. بعد از مرگ زن فرزدق حسن بصری نماز خوند، چون او معروف به عبادت و زهد بود. به فرزدق گفت برای این سفر چی فراهم کردی؟ گفت لا اله الا الله، توحید فراهم کردم، چون لا اله الا الله حسن خداست. فمود فهازل عمود فعینت تنوب، این کلمه توحید عمود دین است. عمود دین با تنابهای متعدد سامان میپذیرد که خیمه درست بشه. اون تنابها چی شد؟ اون تنابها چیه؟ از این سؤال و جواب حسن بصری و فرزدق معلوم میشود که توحید اگر باشد باید اون مطالب دیگر هم باشد، وگرنه صرف لا اله الا الله گفتن و موحد بودن ممکن است انسان را از خلود برهاند ولی از عذاب نجات نمیدهد. بالاخره خالص بودن دین یه طرف، واسب بودن دین طرف دیگر، که اجزا و شرایط دین هم باید عمل بشود. از آن است. والحمد لله رب